تأکید میکنه بر آرمانهای ملی ایران، اونها همه عاشق ایران هستند و بر ما تشکل بیران بیاندیشیم هم دقیقاً در حدود یک سال نیم دو سال پیش که ما شروع کردیم و فعالیت‌های انجام دادیم، ما بر همین اساس اومدیم جلو و اسمشون رو گذاشت، اسم هر کسی که بیاد برای ایران کار بکنه گذاشتیم عاشق ایران و این تئوری رو همیشه روش تاکید کردیم و بهش گفتیم عاشقان ایران. ما حتی در ایران شعار نویسی کردیم در مورد همین مسئله و ویدیوهاش هست و ادعایی هم نداریم. ما بر اساس اون تئوری عشق به ایران فعالیت میکنیم. هرگز ما در گفتگوهایی که داشتیم وارد حاشیه‌ها نشدیم. این جزء در حقیقت قوانین ماست، جزء اون چیزیست که ما بهش باور داریم که به هیچ عنوان وارد مسائل تفرقه انگیز نباید بشیم، مسائلی که باعث ایجاد کدورت میشه، چه این که ما مدرک در موردش داشته باشیم علیه کسی چه نداشته باشیم، به هیچ عنوان ما وارد این مسائل نشدیم. تمرکز کردیم بر روی ایران و آنچه که مردم ایران در خیابان‌های ایران فریاد می‌زنن و همیشه سعی کردیم از اون مسائل دوری کنیم، از حاشیه‌ها دوری بکنیم. این خواستم فقط به جهت این که دوستان یه مقداری با شاید با ما بیشتر آشنا بشن عرض کنم خدمت شما و همیشه آماده هستیم که با هر کسی یا با هر گروهی یا با هر سازمانی که بر اساس عشق به ایران و با تأکید بر آرمان‌های ملی ایران کار میکنه و با حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی ایران، جدایی دین و مذهب از حکومت و دولت بر این اساس و کار میکنه، برجهت ما آماده هستیم که دست به دست هم بدیم و در حقیقت انقلابی رو که برای افتاده به خوبی پشتیبانی میکنیم، هم پشتیبانی های مادی هم پشتیبانی های معنوی که در حقیقت بتونیم به اهداف خودمون که براندازی حکومت فاسد جمهوری اسلامی است برسیم. اساتیدی که در جلسه حضور دارن همه استاد بنده هستم و من خودم در جایی نمیبینم که بخواهم در واقع در مورد انقلاب امشب صحبت کنم، وقتی که آقای پروفسور کنگلو اینجا تشریف دارن، جناب آقای شهبود تشریف دارن و بقیه دوستان، بنده بایستی دقیقاً سکوت بکنم. اما از اونجایی که برحال میزبان هستم بایستی ضمن خوشامدگویی این عرض ادب و احترام رو به جا بیارم و دقیقاً یه مقدارم از شما اجازه بخوام که بندم ابند اجازه بدی به عنوان شاگردتون و حال صحبتی داشته باشم در مورد این که انقلاب چیست و چگونه یک دیکتاتوری میتونه، که به صورت خیلی مقدمه و خلاصه سعی میکنم صحبت کنم که یک دیکتاتوری چطور میتواند که به دموکراسی تبدیل شود. ما میدونیم که در حال حاضر حکومت به هر حال جمهوری اسلامی دیگه از بدیهاش هممون میدونیم چه حکومتی است. اصلا یک حکومتی است که از نظر بد بودن بی‌نظیره، یعنی دیگه نظیر فکر نکنم نداره تو دنیا، حتی از کره شمالی هم بدتر هست. بنابراین وارد اون ذکر مصیبت‌ها نمیخوام امشب بشم که این حکومت دیکتاتوری که الان وجود داره چطور میتونه که به دموکراسی تبدیل بشه. راه‌های متفاوتی هست که این دیکتاتوری رو تبدیل بکنه به دموکراسی. یکی از اینها همین انقلاب هست که خب انقلاب در حقیقت در معنای کلی که بخوام بگیم اینو خیلی ساده و روشن هستش که بخشی عظیمی از اجتماع به راه میفتن و اینها به سوی براندازی در خیابان‌ها حرکت میکنن و این میتونه که همراه با درگیری باشه، به خاطر که خب حکومت هم در حقیقت یک سری سرکوبی رو انجام میده، همون چیزی که الان در خیابان‌های ایران در حال اتفاق افتادن هستش. اما خب همیشه هم لازم نیستش که تغییر حکومت از طریق انقلاب باشه، بلکه گاهی اوقات هست که خب این روشنفکران و نخبه های جامعه و اونهایی که صاحب نظر هستند و نفوذ دارن در اجتماع و یا اونهایی که صاحب پول و قدرت هستند و یا نظامیان اینها و قدرت دارن، اینها میتونن که شرایط رو به نحوی برای دموکراتیزه کردن جامعه در حقیقت فراهم بکنن. اما اون چیزی که الان در حقیقت در ایران اتفاق افتاده که همه ما به خوبی اساتید بنده واقعا آگاه هستن، این هستش که ما در حقیقت یک چیزی رو که در جامعه الان میبینیم انقلابی هستش که به راه افتاده که ما ازش به عنوان یک انقلاب ملی و ایرانی میتونیم یاد بکنیم، که الان میبینیم که توده خوبی از مردم اومدن وارد خیابان‌ها شدن که این حکومت رو ساقط بکنن و نابود بکنن و از بین ببرن. اما عواملی که میتونه انقلاب رو تسریع ببخشه و ما رو زودتر به نتیجه برسونه، اون چیزی که مسلم هستش این هستش که حرکت‌های عظیم اتفاق بیفته، حرکت‌های عظیم میلیونی چند صد هزار نفری در شهرهایی که تاثیرگذار هستن، به ویژه تاکید می‌کنم بر در پایتخت ایران در تهران باید اتفاق بیفته. اعتصابات به شکل کاملا گسترده باید انجام بشه و عواملی که میتونه این انقلاب رو باز تشدید بکنه و مردم رو بیشتر به اون خشم انقلابی نزدیک بکنه خود فقر شدید اقتصادی است که الان خب در ایران دیگه از نظر وضعیت اقتصادی همگی به خوبی آگاهی داریم. بی‌عدالتی هستش که خب قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو من سعی میکنم به صورت گذرا رد بشم. میدونیم میشناسیم که چقدر وجود داره، فاصله شدید طبقاتی رو میتونم قرض کنم خدمت شما و فساد گسترده‌ای که در خود اون سیستم حکومتی نهادینه شده و ما به خوبی اینها رو میدونیم. اینها چیزایی هستش که میتونه انگیزه بکنه، ایجاد بکنه در اجتماع و در حقیقت مردم رو به شور انقلابی وارد بکنه. یک البته واژه‌ای هستش به نام واژه انقلاب مخملی که خب دوستان و عزیزان و سروران بنده به خوبی آگاه هستن، میدونن واژه مخملی چیست و در نظیرش در خیلی از کشورها اتفاق افتاده. به عنوان مثال انقلابی که در چکسلواکی در سال 1989 بوده یا انقلاب مخملی در اوکراین، اینها انقلاب‌های مخملی هستن که میتونه شرایط رو دقیقاً ایجاد بکنه برای تغییر حکومت بدون اینکه حالا اون خشونت و اون سرکوب به اون شکلی که الان در ایران وجود داره انجام بشه. البته انقلاب هایی که به صورت مخملی یا بدون خشونت هستن اینها دقیقاً کم هستن و بیشتر انقلاب ها از طریق به هر حال درگیری خیابانی اینها ایجاد میشه و سرکوب و به هر حال تعدادی کشته میشن و ممکنه به نتیجه برسه یا به هر حال به نتیجه نرسه. اینه که اون چی که الان ما میبینیم نتیجه انقلاب ها هم همیشه نتیجهش این نیستش که مثلا به دموکراسی بیانجامه. به عنوان مثال حالا اگه ما دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم، اگه اون سال 1357 رو اسمشو بخوایم بذاریم انقلاب، به هر حال نتیجه شما میبینیم که چطوری شد. یعنی یه چیزی شد که اصلا هیچ کس شاید فکر نمیکرد و ما میبینیم که به کجا رسیدیم بعد 44 سال و این سرکوب هر روز هم شدیدتر و محکمتر میشه. برجت خدمتتون عرض کنم که من در این بخش اول عرایزم فقط در مورد این موارد صحبت میکنم و در بخش دوم من اگه اجازه بدید این در مورد این که به هر حال شرایط رو چجوری با تغییر بدیم صحبت خواهم کرد. فقط اشاره میکنم که برای اینکه یک انقلاب بخواد موفق بشه ما باید عوامل متعددی رو مد نظر خودمون داشته باشیم. یکی همونطور که عرض کردم یک بار تجمعات گسترده هستش، حضور گسترده مردم هستش از تمام اقشار و گروه ها هستش و این تجمعات بایستی بیشتر در پایتخت انجام بشه. من در جای دیگه هم عرض کردم که عنوان مثال اگه اشنویه مثلا میگن سقوط کرد این واقعا به درد نمیخوره. یعنی اگه بگن زاهدان سقوط کرد اینها در حقیقت چون هم شهرهای به هر حال اقوام ایرانی هستن، هم شهرهای مرزی هستن، هم که از پایتخت دور هستن با توجه به وسعت ایران، بعد این سقوط این شهرها دقیقاً ایجاد ناامنی میکنه، احتمال سوء استفاده گروه هک هایی رو که بدخواه هستن و بیگانگان متصل هستن رو میتونه زیاد بکنه. بنابراین بهتر که چی؟ ایدئالش این هستش که این شهرها ضمنی که اعتراضات رو ادامه میدن امنیت این شهرها بایستی کنترل بشه توسط خود مردم و سعی بشه که از اون حالتی که دقیقاً یه بار گفتن تو خبرها گشنویه آزاد شد همین چند روز گذشته، همین انقلابی که الان در حال اتفاق دادن هستش، الان اشنویه کجاست؟ اشنویه دست رژیم افتاده و تعداد زیادی هم کشته شدن، تعدادی هم بازداشت شدن و این کمکی نکرد. ای کاش که اون آزادی خوان به اون شکل اون اتفاق حداقل نمی افتاد. و بنابراین بایستی که تهران اون جایی که بایستی حکومت رو عوض کنه تهران هستش. بنابراین بیشتر نیرو و انرژی بایستی حتی امکان در تهران باشه که بتونه که اون امنیت شهرهای مرزی و شهرهایی که در مرز مثلا غربی یا مرز شرقی یا شمالی اینها قرار گرفتن اینها رو حفظ بکنه. و قسمت دیگر دوری از شعارهای تفرقه انگیز هستش و تلاش باشه در جهت اینکه وقتی شعار میدیم شعارها دقیقاً اهداف ما رو بیان بکنه. الان ما میبینیم که دقیقاً در یک قسمت‌های شعارهایی به صورت فحاشی میاد بیرون. حالا این فحاشی ناشی از خشم هست، گاهی ممکن این فحاشی نیروهایی باشن که عمدن جامعه یا جمعیت رو به سوی فحاشی ببرن. ما بایستی در شعارهامون شعارها اولا بایستی کوبنده باشه، یعنی شعارهایی که به شما گریه میده، عشق میده، نمیدونم دراما به شما ایجاد میکنه در یک خشم انقلابی به درد نمیخوره. بایستی شعارها انقدر کوبنده باشه و مشتها به سمت آسمان باشه که اون طرف مقابل رو دوچار ترس و زبونی بکنه، اونو بترسونه. انقلاب بایستی با قدرت بره جلو. این ویژگی های انقلاب هستش. بنابراین ضمن این که ما از خواندن اشعاری که دراما ایجاد میکنه با خودداری بکنیم، بایستی از فحاشی اتفاقا دوری بکنیم و بریم به سمت شعارهایی که براندازی رژیم رو خواهد میشه و اهداف ما رو نشان میکنه در شما. ما میتونیم در شعار هدف اون رو بیان بکنیم. الان این شعار زن زندگی آزادی شعار بسیار قشنگی است، هیچ تردیدی توش ندارم، منم این شعار رو خودم خیلی دوست دارم. ولی باید بگیم که بعد از این چی میخوایم؟ آیا ما فقط همین زن زندگی آزادی میخوایم؟ یا ما چیزهای خیلی بیشتری میخوایم با توجه به اینکه خب مردم الان خواسته های بسیار بیشتری دارن و اون خواسته اصلی براندازی حکومت فاسد جمهوری اسلامی است. بنابراین ما میتونیم بگیم زن زندگی آزادی حکومت ایرانی، زن زندگی آزادی جدای دین و مذهب از حکومت و دولت، زن زندگی آزادی نابودی حکومت جمهوری اسلامی. اینها چیزهایی است که بایستی نه تنها به تدریج بلکه بایستی یک به هر حال از یک جایی بایستی به هر کنترل بشه، مردم هدایت بشن و بتونه که در حقیقت بیان خواسته های مردم رو روشن‌تر بیان بکنه. که بعد ما که میریم مثلا با یک ژورنالیست یا با یک صاحب نظری که مثلا در خارج از ایران نشسته و ایرانی نیست بحث می‌کنیم و میگیم مردم انقلاب کردن، نگه اینا فحاشی دارن می‌کنن، اینا چی می‌خوان که ما نتونیم براش حتی توضیح بدیم. اینو اینه که ما بایستی که این دقیقاً ترفند رو یا این اسلحه‌ای که حالا به فحاشی تبدیل شده از رژیم بگیریم اینو. و همونطور که خدمت شما مطلب دیگه این هستش که لابیگری رو بایستی حتما داشته باشیم. اعتراضات رو که ما انجام میدیم، الان ما میدیم اعتراضاتی انجام میشه، این اعتراضات بایستی که بیان خواسته ها به غیر از اون شعار دادن که بیان خواسته میکنه، بایستی به شکل بیانیه، به شکل شبنامه، به هر شکلی که میشه بیان خواسته بشه. من چی میخوام از این اعتراضات در داخل خیابان ها؟ یعنی مثلا امشب در تهران مثلا چند جا هست، امشب اعتراضات هست، فیلماش اومده، ویدیوهاش هم بیاد، هنوز هم هست. ما میتونیم دقیقاً اونجا یک سری اعلامیه ها رو آماده داشته باشیم، خیلی کوتاه به صورت بلت پوینت اینا بنویسیم، 1 2 3 4 5 6 اینا بنویسیم، ما اینا رو میخوایم. چی؟ براندازی جمهوری اسلامی، یکیش مثلا. بعد اینا رو پخشش کنیم. اگه اونجا نمیشه، مثلا اگه نمیشه بخونیم، فقط پخشش کنیم که ما بدونیم که مردم وقتی اومدن، خود مردم هم بفهمن دنبال چی هستن، نه اینکه یا بیاین 4 تا شعار میدیم، تلفات میدیم، بعدم میریم خونه. این دقیقا ما بایستی به یک راه حل یا به یک راهکاری برسیم که در حقیقت بتوانیم جلوی تلفات انسانی رو حتی الامکان تا جایی که میتوانیم بگیریم. و حالا موارد دیگه هستش که بنده سخن رو کوتاه میکنم که اساتید بنده که در جلسه هستن هم صحبت بفرماین. من میکروفون در اختیار جناب آقای کشفال قرار میدم که ایشون میهمانان رو دعوت بکنن و بفهمن سخنرانی کنن. در خدمت شما هستم، سپاسگزارم.
جناب آقای دکتر اگر اجازه بدید من فقط کوتاه خدمت شما عرض کنم که درود میتونم به همه یاران، همون کسی صدای شما قرار شد. من تایید میکنم سخنان شما را جناب آقای دکتر بابکان، و اینو به دوستان عزیزی که تو این اتاق شرکت دارن میگم که اعلام میکنم که چون ما کارگروه هایی تو ایران داریم و نمیتونن تو این برنامه شرکت کنن، اینو ما ضبط میکنیم و به خاطر نبود اینترنت تو ایران نمیتونستم مستقیم شرکت کنم، برایشون میفرستیم و اینا مایلن که به این سخنان شما گوش بدن، راهکارهایی که شما میگین و مورد قضاوت قرار بدن و ببینن که چه باید کنن که هر چه زودتر این انقلاب به ثمر برسه. اهداف که ما باید اینجا براشون تعیین کنیم، نه که براشون تعیین کنیم، براشون بگیم و بزرگترها میگن چه باید باشه و اونا باید چه کار بکنن. میخواستم از جناب آقای پروفسور کنگرلو خواهش کنم که اگه مایل هستن در این باره صحبت کنن. آقای پروفسور کنگرلو، برای تسریع انقلاب باید چه کار کردن؟
به نظر من باید برای تسریع انقلاب ابتدا هدف انقلاب رو فهمید. ممکنه خیلی ما به سادگی هدف انقلاب رو رها شدن از قید و بند جمهوری اسلامی و قصب جنایتکارانه اونها از ابزار قدرت و حاکمیت ملی و عدم خدمت به منافع ملی و در حقیقت خیانت به منافع ملی تلقی کنیم، ولی یه مقداری موضوع پیچیده تر از این هست. موضوع به نظر من توی هویت انسان یه مقداری به این اتفاقاتی که در ظرف نیم قرن اخیر در ایران افتاده برمیگرده. به طور کلی هویت ما تشکیل شده از فردیت ما به علاوه ارزش‌های ما، و حدود 1400 ساله که به ما گفته شده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی مسلمان کرامت انسانیش رو از اطاعت از قوانین اسلام که به تعبیری پرهیزکاری یا متقی بودن هست نشأت میگیره و غرض میگیره. در اسلام انسان بدون بردگی و اطاعت بیچون و چرا هیچ موجودیتی نداره، یعنی کشتن یک مسلمانی که اطاعت نمیکنه از قوانین، حالا نه تنها نه از همه قوانین بلکه حتی از یک قانون یا از دو قانون، مثلا قانون تصمیم به خروج از دین بگیره، کشتنش لازم میشه. بنابراین موجودیت اون شخص یا فردیت اون شخص به هیچ وجه هیچ ارزش خاصی نداره و فرد ارزش رو از اطاعت استنتاج میکنه. حالا اگه گروهی چه در یک کشور یا در یک منطقه بزرگی از جهان طی صدها سال با چنین مغز و ذهن‌شویی زندگی کرده باشن، در این حال که در خلال زندگی همینطوری که زمان به پیش میره با تناقضات این نگرش به هویت آشنا میشن، ولی چون جرأت و قابلیت ایجاد فرهنگ یا مقابله با اون فرهنگ غالب جامعه رو در کلیتش ندارن، به حیات بی‌هویت خودشون ادامه میدن، همون جوری که ما ادامه دادیم در زمان در 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، در حقیقت 1400 سال گذشته. منتها مجموعه عواملی که جنبه های قوی زندگی مدرن رو در تضاد با هویت اسلامی ما میارن، یعنی اووردن، اوج حکومت پهلوی در سال 57 بود که در نهایت این تضاد به وسیله نابودی جنبه های مدرن زندگی که در سرنگونی حکومت پهلوی بالاخره خودشون نشون داد انجامید. ولی حتی در بطن نطفه تشکیل جمهوری اسلامی در 22 بهمن 57 هم اقدامات جنایتکارانه‌ای که خمینی در قتل عام سرداران وطن پرست ارتش شاهنشاهی و تعرض وحشیانه به زنان و هر کسی که یک هویت مستقلی داشت به تشکلات کارگری، تشکلات دانشجویی، تعطیلی دانشگاه کرد، تمام اینها نشون داد که جامعه ما از لحاظ ساختاری، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ صنعتی، از لحاظ اقتصادی واقعا وارد عصر مدرن شده، منتها وسائل فرهنگی، وسائل فلسفی جداسازی فرد از ارزش رو در این تعیین هویت نداره، و متاسفانه و شوربختانه بیشتر روشنفکران ما درست عکس این کار رو کردن، یعنی اومدن بیشتر مثل آدم های مثل علی شریعتی و مثل نمیدونم شمس آل احمد و مثل سید جمال الدین اسدآبادی و مثل احمد فردید و اینا همشون اومدن در حقیقت عکس این کارو کردن، بیشتر روی تسلب ارزش بر فرد، حاکمیت ارزش بر فرد بیشتر اومدن تأکید کردن و واقعا تونستن مبنای فلسفی تشکیل جمهوری اسلامی رو درست بکنن، و این به درازا کشیدن عمر جمهوری اسلامی انجامید. ولی الان زنان ما، و دلیل این که زنان الان اومدن واقعا رهبری این مبارزه رو به دست گرفتن، برای اینکه یک قسمت از این فردیت نابود شده و لگدمال شده ما در زنان ما بیشتر این کار انجام شده بزاد مردان ما حالا یه مقداری آزادی فردی داشتن، لباس خودشون انتخاب کنن، نمیدونم نوع مدل موی خودشون یه مقداری خودشون انتخاب کنن، حتی که در اونم مردها هم آزاد نبودن. ولی دلیل اینی که زنان رهبری رو به دست گرفتن به خاطر اینی که واقعا جامعه ما داره نشون میده که ما داریم وارد اون عصری میشیم که هویت خودمون رو به شکلی تعریف کنیم که فرد، یعنی کرامت انسانی، در یک ارزش ذاتی فرد نهفته است و در این کرامت انسانی مرد و زن، پیر و جوان، مسلمان و غیر مسلمان، کرد و فارس و عرب و ترک و کرد و ترکمن به هیچ وجه تفاوتی ندارن، و واقعا این هویت انسانی و کرامت انسانی به انسان بودن برمیگرده. به همین خاطر که من بیشتر زیاد نگران چیزها نیستم، زیاد نگران حرفایی که بعضیا میزنن که تجزیه ایران میشه و نمیدونم کردستان اینجوری میشه و اون بلوچستان اونجوری میشه، به هیچ وجه ارتباطی نداره. کسانی که نفهمن که هدف این انقلاب واقعا تثبیت کرامت انسانی به عنوان مبنای فلسفی ارزش فرد و هر نوع ارزش دیگه‌ای باید از قابلیت قانونگذاری و ساختار قانون اساسی ما جدا بشه، و این دقیقاً این کاری هست که زنان ما صلاحیت بسیار عظیمی دارن که این کار برای ما انجام بدن و دارن یاد میدن به ما که این کار انجام بدیم و دارن براش قیمت میپردازن، و این واقعا جای بسیار خوشبختی داره که ما کشوری داریم که چنین زنان تحصیل کرده و فرهیخته‌ای داره که واقعا این طلایه‌داران انقلاب ما شدن و دارن چنین رسالت بزرگی رو به سرمنزل مقصود به خوبی میرسونن. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. دوستان هر کسی که میخواد صحبت کنه لطف کنه دستشو بالا کنه که بتونن عقیده خودشون رو بگن، ابراز کنن. دکتر پروفسور کنگلو دیم، آقای دکتر بابکان، من بعد از سالیان سال که توی این اروپا زندگی میکنم و من با سیاست های اروپا یه مقدار آشنا هستم، مخصوصا تو این کشوری که من زندگی میکنم، به این نتیجه رسیدم که اینا به هیچ عنوانی خواستار رفتن جمهوری اسلامی از ایران نیستن و مایلن هر جوری که شده با اینا معاملات انجام بدن و اینا رو سر کار نگه دارن به خاطر اینکه منافعشون حفظ میشه. اما به دلیل این قیامی که تو ایران افتاد، این دختران شجاع ما به خیابونا اومدن و اصلا کلن این رویه رو برگردوندن به اینا و با مردم اروپا و با ملت‌های اروپا بیشتر تونستن تماس معنوی بگیرن، این دولت‌های اروپایی الان مجبور شدن که یه مقدار از ایرانی‌ها حمایت کنن، از این جنبش حمایت کنن، در صورتی که ما می‌بینیم هیچ خونه حمایتی هم جز لفظی نکردن. آیا ما میتونیم که این روند رو عوض کنیم؟ یعنی یه کاری کنیم که این کشور اروپایی و حتی آمریکا با اون لابیگری که توی اونجا انجام میشه با این حزب دموکرات و ما میبینیم که اینا همیشه یه دونه همین امروزش هم نشستن توی عمان دارن سر برجام با این رژیم جمهوری اسلامی معامله میکنن، آیا ما میتونیم روی پای خودمون وایسیم جوانامون؟ و من فکر میکنم جوانای ما توی ایران اصلا به این نتیجه رسیدن که از دو تا چیز بگذرن، یکی از اتحاد اپوزیسیون خارج کشور و یکی از کمک خارجی‌ها و اروپایی‌ها به مردم ایران. به خاطر همین هم همشون پا شدن. ما چه کار میتونیم بکنیم که این روند رو واقعا عوض کنیم و این دولت‌های اروپایی رو ملزم به خواسته خودمون بکنیم؟ دکتر بابکان منتظر شما هستم.
خواهش میگم، خواستم از آقای جناب آقای شهبوت هم که در جلسه در این جلسه تشریف دارن ازشون استدعا میکنم که بعد از این که بنده علایزمو گفتم که ایشون هم حقیقت صحبت بفرمایند. بلنگوشون باز خواهد شد. باز من براشون ریکوست فرستادم. البته در پاسخ پرسش شما باید عرض کنم اول که جناب آقای پروفسور کنگلو سپاسگزار هستم. ایشون به نکات خیلی خوبی اشاره فرمودن که مسئله هویت رو اشاره کردن، مسئله ای که به هر حال ما در یک حالت بی‌هویتی در بخصوص در اون 1400 سال گذشته فرمودن ما زندگی کردیم، و اون چی که الان ایشون بهش اشاره فرمودن نکات بسیار دقیق و درستی هستش. و ما میبینیم که نسل جوان که ازش به عنوان دهه 90 70 80 بهش یاد میشه، نسلی هستن که اونها دقیقاً به دنبال همون کرامت انسانی و هویتی که هویت ایرانی ازش یاد میکنیم به دنبال اون هستن. و این انقلاب اگر به پیروزی برسه به اون اهدافی که جناب آقای پروفسور کنگلو اشاره کردن قطعا میرسه، به خاطر که اینا میدونن چی میخوان و دنبال چی هستن. یک نسل روشن هستن اینا، و اینها خودشون باعث شدن که اون یکی از اثرات این نسل بر روی به خصوص ایرانیان خارج کشور همین همبستگی هستش که 44 سال اپوزیسیون واقعا نتونست اون همبستگی که ما همیشه می‌دیدیم تو در رسانه‌های خارج از کشور روش به صحبت میشه و به همبستگی نمی‌رسیدیم و خیلی وقتا جلو دوربین‌های تلویزیونی هم دعوا می‌کردیم، الان می‌بینیم که اونها در داخل اینقدر خوب عمل کردن که موجب همبستگی در خارج از کشور هم شده. پس این خودش یک نکته بسیار مثبت هست در اون انقلابی که در داخل ایران در حال اتفاق افتادن هستش. و مسئله دیگری که من بسیار خوشحال شدم جناب آقای پروفسور کنگلو اشاره کردن، کرامت انسانی و مسئله زنان هستش که در حقیقت نشوندنده این هستش که اینها به دنبال این هستن بدون یک جامعه برابر هستن، جامعه‌ای که تبعیض وجود نداشته باشه، و اینها نکات مثبتی است که در این انقلاب میشه واقعا بهش اشاره کرد. در مورد اینکه چه کار بکنیم که کشورهای خارجی بتونن این انقلاب رو بپذیرن، این یک نکته اصلی و کلیدی بسیار مهم هستش که ما بایستی این انقلاب به گونه‌ای به حرکت در بیاد، به گونه‌ای عمل بکنه که اونها مجبور به قبولش بشن، یعنی بدونن که این انقلاب دیگه در حال پیروزی است، این رژیم رفتنی است علارغم تمام اون به هر حال سودهایی که از طرف این رژیم به اینها قطعا میرسه که همه ما کم و بیش ازش اطلاع داریم. این هستش که حرکتی که ما در داخل ایران ایجاد میکنیم، انقلابی که ما به حرکت در آوردیم، یعنی ما میگه مردم ایران منظورم هستش، به حرکت در آوردن، اون بایستی اینقدر گسترده بشه و اینقدر خوب عمل بکنه که برای اینها مبرهن بشه، روشن بشه که اینها این رژیم رفتنی است و اونها رو مجبور به پذیرش بکنه. ضمن این که به هر حال خب اون لابیگری هایی که در قسمت اول عرایزم عرض کردم که ما بتونیم اینها تحت فشار قرار بدیم، گفتگو بکنیم، انقلاب رو معرفی بکنیم، اینها خودش تاثیرگذار هست، اینو میتونیم که به این ترتیب انجام بدیم. که خب حالا مجموعی از عوامل مختلف میتونه باشه که نمیخوام خیلی وقت گفتگو رو برای خودم استفاده بکنم. از خیلی سپاسگزارم، حالا بعد در دنباله جلسه میتونیم بیشتر صحبت کنیم. میخواستم بیشتر وقت در اختیار عزیزانی هستن که حاضر دارن در جلسه حضور دارن در اختیار اونها قرار بدی. جناب آقای کشواد عزیز سپاسگزارم از شما. امروز سیف
شما میخواستین یه صحبتی بکنیم.
با اجازهتون عرض کنم دو تا موضوع، یکی به پروفسور عرض کنم که کنگلو عزیز گرامی که من واقعا تایید دوستش دارم، خودشو و داداشو و جناب آقای دکتر اردشیر بابک. موضوعی که میخواستم به جناب آقای کنگلو بگم ان اکرمکم عند الله و اتقاکم، از اون برم همون من تو عربیم خوبه، من چندین زبون صحبت میکنم، از اون برم میگه لا اکراه به دین و تبین رشد من القی، یعنی برای دین فشار نیار، زور نکن، بذار خودش بفهمه و دینش رو انتخاب کنی. حالا موضوع دیگه ای که میخواستم خدمت آقای دکتر بگم، آقای دکتر تکنیک امروز انقلاب واقعا انقلاب شورش نیست، انقلاب براندازه، و اون اینه که تکنیک و تاکتیکشون اینه که یکی رو متمرکز نشن. ببینید مثلا امروز در سنندج که خودتون دیدین در فضای مجازی چه خبر، اصفهان هیچ نگو، بهتون قول میدم فردا یا پس فردا اصفهان بلند میشه و و و و و. اتفاقا به قول خودتون همیشه گفتین در سخنرانیاتون در صحبتتون همه گیر شده، منتها با یک تکنیک و تاکتیکی که باور کنید لیدرهای داخل ایران اینا رو یاد میدن به مردم ایران. و حالا اشتباه میکنم شما هم بفرمایید، همین صحبت دیگه نرم. آقای کشفن خیلی ممنون لطف کردیم من آوردیم، حالا بفرمایید.
قربون شما آقای سیفی. دوستان دیگه اگه کسی میخواد صحبت کنه لطف کنید صحبت کنیم، نمیبینم کسی که دستش بالا باشه، مجبورم که خودم اتاق فعلا بچرخونم تا ببینم کی میخواد صحبت کنه. من فکر میکنم توی این اتاق خانم بانو الهه زمان میخواد صحبت کنن، بفرمایید. بانو الهه بفرمایید. صدای شما نمیاد، بلنگوتون
الان صدای منو دارین؟
بله الان صدای
من. بله میکروفون من بسته بود. سپاس از شما. من سوالی که دارم از فکر میکنم که الان نوبت به آقای شهبود امیری هست که شاید بتونن این جوابو بدن و بعد دکتر بابکان و پروفسور کنگلو. شما شما آقای شهبود در جریان دولت در تبعید بودین و همینطور از اعضای دولت در تبعید، خب پروفسور کنگلو بودن از اعضا که مدیرشون بودن و دکتر بابکان. حالا سوال من اینه که آیا فکر نمی کنین که در حال کنونی ما نیاز به یک همچین دولتی داریم؟ متاسفانه اون موقع بنا به مشکلاتی که همه میدونیم نشد کار بکنه، ولی الان نیاز نیست به این فکر نکردیم؟ و اگر فکر میکنیم که نیاز، راهکار شما چیست؟ ما باید چی کار کنیم؟ سپاس از شما.
سپاس از شما بانو الهه. بانو مهربانو، شما مثل که میخواین صحبت کنیم بفرمایید. بانو مهربانو شما میتونید الان صحبت کنید اگه بلنگوتون رو باز کنید.
بله، درود بر همگی. من میترا هستم از هلند. یه سوال داشتم از آقای کنگردو و همچنین آقای عرشیر، میتونم سوالم از هر دوی این هاست. میخواستم ببینم نظرشون راجع به صندوقی که رضا شاه گذاشته چیه و آیا کمک میکنی، حمایت میکنن؟ بسیار سپاسگزارم.
خب من الان از جناب شهبود امیری خبر گرفتم که از اتاق افتادن بیرون و نمیتونن برگردن، الان دارن امتحان میکنن که برگردن. همینطور پروفسور کنگردو همینجوری شدن. دکتر بابکان نمیدونم چطور کاری بگید، بعدم نمیشه وارد بشم، نمیدونم بعد
چی. اجازه بدید من لینک رو مجدد براشون میفرستم ببینم شاید که درست بشه. دقت
کردید؟ الان خیلی آقای دکتر بابکان میخوان وارد شد، نمیتونن. از جمله مهندس کردستانی هن، از جمله چند نفر اون دکتر از آفریقا هستن، خیلی هستن، نمیتونن وارد شد. نمیدونم چرا آقای سلامت وارد شدن.
فکر میکنم که حالا دکتر بابکان اگر شما برای شهبود و دکتر پروفسور کنگلو میفرستین، یکی دیگه از دوستان برای بقیه دوباره لینک رو بفرستن. من خودم الان برای تک تک بچه ها سعی کردم لینک رو دوباره بفرستم که بتونم بیان تو. لطف کنیم که همه کار روی دکتر بابکان نداریم که ایشون حواسشون به کارشون باشه.
خیلی از افراد هستن، از جمله آقای فرشاد، از جمله کسای دیگه ای که من الان میبینم برای من پیغام میدارن که اینا هستن توی اتاق، اما هم خودشون رو نمیبینن، هم نمیتونن میکروفونشون رو باز کنن. تعجبیه.
خب الان من خدمتتون عرض میکنم. ببینید جناب آقای کشواد، اونایی که در حقیقت میزنن روی لینک و از طریق اپلیکیشن وصل نمیشن و از طریق براوزر وصل میشن، اونها در اتاق حضور دارن ولی خودشون رو نمیبینن، ولی صدای ما رو میشنون، ولی در حال هستن. من دارم میبینم چند نفری در خارج از این اتاق ولی صدا رو میشنون. بس اینا همون دسته از عزیزانی هستن که به هر حال صدا رو میشنون ولی به دلیلی که از اپلیکیشن توییتر استفاده نکردن یا به هر دلیل مشکل دیگه‌ای که من نمیدونم نتونستن. نمیدونم مشکل کجاست و این مشکل فنی الان من اینایی که عزیزانی که در داخل گفتگو در این جلسه تشریف دارن خب به راحتی وارد شدن، این مشکلشون حل شده.
اجازه بدین دکتر بابکان
بفرمایید.
من به این دوستانی که نمیتونن خودشون هم نمیبینن پیشنهاد میکنم که برن بیرون و بیان توی توییتر قسمت تشکل به ایران بیاندیشیم رو پیدا کنن. اون به صورت بنفش شده، روی اون کلیک کنن بعد میتونن بیان تو و صحبتم بکنن. برای صحبت کردنم کافیه که روی میکروفونشون یک کلیک کنن و ریکوست فرستاده میشه برای آقای کشواد و دکتر بابکان. بله.
الان آقای خواهش میکنم، الان آقای شهبود در وارد جلسه شدن و از شما خواهش میکنم جناب آقای شهبود بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست، من براتون باز کردم.
آقای دکتر بابکان، آقای شهبود امیری نوشتن من وارد شدم اما نمیتونم صحبت کنم. اجازه من اجازه ببینم میتونم. آقای شهبود من الان باز کردم میکروفون شما رو، امیدوارم بتونین که شما صحبت کنین. نمیتونم الان صحبت کنند جناب بابکان آقای شهاب‌الدین
نه مشکل کجاست
بله بچهای اونورم که نمیتونن صحبت کنن همه نمیدونم این مشکل اینجا رو من نمیدونم اما حالا در صورت کسای دیگه نمیخوان صحبت کنن کوروش جان شما نمیخوای صحبت کنین باران بهاری من نمیدونم ایشون کی هستن اما میتونن که اگه خواستن صحبت کنن
با اجازه جناب آقای کشمن اگر اجازه بفرمایید من یک کوتاه راجب دولت در تبعید و نمیدونم ببینید اینا رو فراموش کنید دولت جوانانه نوجوانانه و حالا یه ذره میان سال ببینید اینا قشنگ بلدن دارن چی کار دولت تبعید هیچ کاری برای این جوانان نمیتونن بکنن چرا؟ همیشه حالا من نمیخوام چیزی بگم که خدا نکرده زشت باشه اینا ببینید اپوزیسیون همه هر کاری کردن هیچ موقع به هیچ جایی نرسیدن شدن اپوزیسیون به قول شخص ببینید این جوانان اصلا هزاران نفر مثل ما رو میخورن انقدر آگاهن همه هم خوشبختانه باسوادن یعنی دیپلم بالا لیسانس فوق لیسانس دکتر همین جوانان حالا نوجوانان که نه جوانان و ببینید اینا خودشون دولت بلدن اونا خودشون بلدن دولت درست کنه اینا خودشون دیگه ما خارجی ها رو قاطی نکنیم دولت در تعبیر چی؟ کی میخواد قبول کنه؟ باید اونا قبول کنن دیگه نمی کنن اونا بلدن اونا میدونن حالا کی لیدر ایناست؟ کی رهبر ایناست؟ ما نمیدونیم ولی دمشون گرم
خیلی ممنونم سیفی مرسی دست شما در نکنه مرسی به جناب کوروش در میخوان صحبت کنن بفرمین کوروش بله بفرمین جناب کوروش شما الان بلنگتون باید میتونید صحبت کنید
بله سپاسگزارم صدا میاد عزیز
بله بله
سپاسگزارم عرض شد خدمتتون که من با صحبتهای جناب کنگلو واقعا خیلی خوشحال شدم صحبتهایشون رو کلن در مورد انقلاب و اون شخصیتی که بایستی آزاد بشه رو خیلی خیلی زیبا اشاره کردم در حقیقت ما مردم ایران مخصوصا 1400 سال بوده که خودمون در حقیقت خودمون نبودیم دیگه به خاطر اینکه تحت تاثیر یک زبان یک فرهنگ یک مذهبی بودیم که از خودمون نبوده و خب این مثل قل زنجیری هستش که به پای ایرانی حالا چه مرد چه زن فرق نمی کنه بوده و قل زنجیری هم توی فکرش بوده که نذاشته شما به عنوان یه شخص مستقل فکر کنی و بتونی عمل کنی الان خوشبختانه این بچه هایی که می بینیم این همه خوشگل حرکت می کنن و جلو می رن به خاطری هستش که الان خودشون رو از این قید و بند 1400 ساله آزاد کردن یعنی قل و زنجیر که توی فکرشون بوده و توی پاشون بوده اینا رو پاره کردن و حالا شدن ایرانی همون کاری که پدرای ما 1400 سال پیش قبل از ظهور اسلام در ایران این کردن و سالهای 1400 سال قبل از اون من همیشه این مثال زدم که پدران ما سوار اسب می شدن این همه می رفتن تو میادین جنگ این ور اون ور چندین هزار کیلومتر از ایران دورتر حتی در اروپا می جنگیدن و پیروز می شدن و این خب همیشه سوال بود که چرا بایستی اونا این همه قوی می بودن و ما ایرانی که بعد از ظهور اسلام این همه ضعیف بودیم و خب دقیقا برمی گرده به همین موضوعی که این قل و زنجیر بود که به حساب توی افکار ما بود توی افکار ما که میگم منظور من ایرانی نوعی چه مرد چه زن نذاشته حرکت کنیم و این واقعا من رو خیلی خوشحال میکنه که میبینم ایرانی امروز آزاد شده، خودش رو از این شر مذهب اسلام رها کرده و میبینیم چقدر ابتکارات عالی هم در میدان مبارزه و هم توی صفحات اینترنت و صفحه‌ای که هستش میبینیم که چقدر ایرانی‌ها واقعا خوشگل عمل میکنن، به خاطر که فکر آزاد شده دیگه، از اون قل و زنجیر اومده بیرون. این برداشت من هست. یه موضوع دیگه که واقعا که شما فرمودید که ما چیکار کنیم که این روند انقلاب تصدیق ببخشیم، باید دید که اگر کندی در کار هستش در سطح در خیابان‌های ایران، در سطح ایران و من جمله البته مخصوصا تهران، چرا مثلا چه عواملی باعثی بسیار ریشیابی بکنیم ببینیم که چه عواملی هستش که این رو از دید ما کند میکنه و اون عوامل چی هستن، یعنی شناسایی بشه، کالبوسی کافی بشه. به نظر من چیزی که واقعا باعث میشه که اینا، البته این برداشت من است، ممکنم از اشتباه میکنم، من رو خواهش میکنم تصحیح کنید اگر فکر کنید اشتباه میکنم، این به حساب نیروهایی که فرض کنید این پاسدارا و لباس شخصی ها و اینا زندانبان ها، نیروهایی که اینا رو شناسایی میکنن و اینا، و خب تعداد زیادشون خب همونطور که چند شب پیش اشاره شد متاسفانه شناسایی شدن و در پشت میله‌های زندان هستن. حالا ما به عنوان کسی که از بیرون داریم این سناریوها رو نگاه میکنیم، خب ما میتونیم به دوستانمون، به هموطنانمون تو ایران ندا رو بدیم. البته اونها احتیاج به کمک ما ندارن، هم تکی شد از قدم الان اونا دیگه انسانهای رهایی شدن، به حساب گل و زنجیر رو از خودشون پاره کردن و اونا میرن جلو، ما هستیم که در جا میزنیم. من خودم رو دارم عرض کنم، ولی میتونیم بهشون پیشنهاد کنیم که اگر فکر میکنن درست هست این پیشنهاد ها، چیز کنن مورد ارزیابی قرار بدن. ببینید الان این انانمس یا همون من اسمشو فکر کردم که به ایرانی برگردونم، مسئول الهویه هستن دیگه در حقیقت، اینایی که افراد رو شناسایی میکنن و این وارد سیستم های امنیتی شدن، بهترین چیز این است که این افراد رو شناسایی بکنن و اسامیشون رو توی لیست، همون کاری که الان هموطنان میکنن، توی بزنن توی اینترنت و معرفیشون بکنه واقعا کیا هستن، چه کسایی هستن، فیلماشونو بگیرن، عکساشونو بگیرن، تمام اطلاعاتشونو بزنن بیرون و این خودش یه ترس و وحشتی و یه اخطارم بهشون بدن، اخطار بدن، اگر اخطار عمل نکرد رو به صورت عملی توی روزنامه یا به صورت شبنامه یا کلن توی بهترین جان اینترنت هستش که اینا رو خنده کنن، آدرس، شماره تلفن، منزل، اسم بچه، اسم خانواده، اسم همسر، همینه اینا رو چیز کنن و اگر هم چیز نشود بازم تبدیل نکرد اینا رو به حساب واقعا ادبشون کنن. ببینید اینا به خاطر پول هستش که اکثرا میان این کارا رو میکنن، پس شما اگر بهشون ضربه مالی بزنی میتونه مؤثر باشه. مثلا فرض کنید من یه اخبار خوندم که مثلا چند تا از این آخوندها رو منزلات خونه‌هاشون اصلا آتیش زدن مثلا در قم. خب این کار رو در مورد آدم که سرکوب میکنن همیشه انجام داد که اینا به حساب یه مقدار این همی گفته شده تو این همه سال تحصیل نده، شاید این کاری که انجام بشه اینا رو به فکر بداره و به حساب هم کاری که مثلا فرض کنید، من یه مثال کوتاه میزنم، مثلا فرض کنید دزدگیر ماشین وقتی که دزدی بخواد بیاد اولین کاری که میکنه اون دزدگیر رو اگر نتونه از کار بندازه اون سرصدای خیلی زیادی که هست این رو فراری میده. اینجا به حساب مشخصات فردی و خانوادگی و آدرس و اینا رو تلفن و اینا اینطوری عمل میکنه، یعنی طرف باعث میشه فرار کنه، از این قضیه وحشت داشته باشه، اون فشار روحی فکر میکنم که نذاره به خرابکاری ادامه بده. بعد عوامل دیگه مثلا فرض کنید که کمک های مالی هستش که اینا شاید احتیاج داشته باشن، به قول معروف بهشون کمک بشه از لازم مالی، و در هر صورت من فکر میکنم یه دوستان اگر این از این دید نگاه کنن که چه عواملی باعث میشه که این حرکت کند بشه یا اون سرعتی که ما مطلوب ما حرکت نمیکنه، این عوامل رو شناسایی کنن و یه راهکارهایی برای هر کدوم از این عواملی که فکر میکنیم که این روند رو کند میکنه به حساب یه فکری راجع به این عوامل بشه. البته من همه اینا رو نیاوردم، ولی فکر میکنم اگر روی این قضیه به این صورت کار بشه ما میتونیم کمکی کرده باشیم به این هموطن های شجاع در سطح ایران. سپاسگزارم.
سپاس از شما کوروشتان. من فکر میکنم به شخص بعدیم روند این مطلوبات مردم خیلی بیشتر میشه، روز به روز افزایش پیدا میکنه و حتی شعاراشون هم یه مقدار تندتر میشه. من اتفاقا توی دو تا دانشگاه امروز دیدم که با این وجوده که اینا دانشجوهای تحصیل کرده ایمان، اما به خاطر اون بغضی که توی کلوشون بود ناسزا میگفتن دیگه، با الفاظ خیلی رقیقی. البته من قبول نمی کنم، اما میتونم اونا رو بفهمم وقتی که یک دونه از هم کلاسی هاشون رو ورمی دارن، کنار دستشون میبرن، شکنجه میکنن، زندان میندازن یا میکشن و بهشون تجاوز میکنن. اینا حق دارن که این بغضو داشته باشن. من میبینم هر روز شعاراشون داره تندتر میشه و بعد هر جوری شده ما حمایتش کنیم. آقای دکتر، من کسی نمیبینم اینجا بخواد صحبت کنه.
آقای جناب امیر خان، صدای من الان
بله بله آقای عباسی، بله صدای شما رو دارم. بفرمایید امیر.
خیلی خوش آمد. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان که اینجا تشریف دارن. متاسفم که البته من صدام گرفته، سرماخوردگی شدید دارم، خیلی پوزش میخوام از این بابت. متاسفانه نتوستم زمانی که جناب پروفسور کنگلده بودن عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت ایشون همچنین. ولی خب امیدوارم که سلامت باشید. من فرمایشات جناب دکتر بابکان، جناب آقای پروفسور کنگلده و دوستان رو شنیدم. یکی از مسائلی که در حال حاضر من یه دو سه روز هستش که روی این موضوع یه مقداری زیاد دارم فکر میکنم و زیاد دارم میخونم میبینم، و اون تخریب افرادی است که در گوشه و کنار شروع به فعالیت کردن. من به صراحت نام میبرم، مثلا آقای حامد اسماعیلیون، فردی که دو تا فراخوان داده و هر دو فراخوانی که داده با استقبال عموم مردم روبرو شده و دیدیم که در برلین بیش از 100,000 نفر اومدن، در تورنتو همچنین. من تعجب میکنم چرا ما الان به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی که گفتن امروز فقط اتحاد، و نه فقط ایشون بلکه تمامی احزاب و سازمان ها و گرایش های دیگه، کنشگران سیاسی هم به این مسئله تاکید میکنن که امروز فقط مشارکت و همکاری و اتحاد برای از بردن جمهوری ننگین اسلامی. ولی من دارم میدونم که در دنیای مجازی به شدت دارم به افرادی همچون جناب همین آقای کنگلده نازنین خودمون، به جناب آقای حامد اسماعیل و دیگران، یا حالا آقای جوانمردی یا هر فرد دیگری، همه دارن توهین میکنن، افترا میزنن. من واقعا اینو متوجه نمیشم. ازتون استدعا میکنم در موقعیت فعلی من فکر میکنم ما باید اول به فکر ایران باشیم. ما باید به ایران بیندیشیم، ایران رو اول نجات بدیم، بعد بریم سراغ اون باورها یا اون مسائلی که خودمون قبول داریم، دنبال اون ایدئال‌های خودمون. الان ما ایران هنوز دست این جنایتکار هاست و ما هنوز هیچی نشده شروع کردیم به تخریب هم دیگه. یکی هم که بلند میشه کاری رو انجام بده هنوز چیز نکرده تخریبش میکنیم. من باز هم مجدداً تاکید میکنم جناب آقای اسماعیلیون در هر سه تا مسابقه‌ای که من از ایشون دیدم، ایشون به هیچ عنوان ادعای رهبری یا پیشرو لیدر نکرده. ایشون فقط دنبال دادخواهی خون همسرش و فرزندشه. بعد گفتن من سیاسی نیستم. خب معلومه مادامی که کسانی که ضربه ندیدن سیاسی نیستن، همین که ضربه میبینن دادخواه میشن، سیاسی میشن. اینم ایشون هم اینجوری شده. من از همه عزیزان خواهش میکنم به هیچ عنوان قصد دفاع از ایشون رو ندارم، به عنوانم نه هیچ گونه چیزی به ایشون ندارم، فقط گفتم خدمتتون میگم نه فقط این فرد، خیلی کسانی دیگر هم دارن تخریب میکنن. ازتون استدعا میکنم در این زمینه رو دنیای مجازی که هستید سعی کنیم که حداقل کاری که ممکنه اینه که ما بتونیم از این حرکات دفاع بکنیم، نه اینکه تخریب بکنیم. با تخریب اینا تمامی این حرکاتی که تا الان صورت گرفته توسط جوانای ما در خاک ایران رو کف خیابونهای ایران جونشون کف دستشون گرفتن رفتن بیرون و ما اینجا داریم میذاریم تو سر هم دیگه که چرا ایشون مثلا موقع مصاحبه پشم شیر خوش پشت سرش نذاشته. اینا مسائلی که در فردا ایران موقع بهش برسیم، نه الان. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، عذر میخوام متأسفانه من صدام گرفته است، خیلی از حضور عزیزان پوزش میطلبم.
سپاس از شما چهبود گرامی. من اینجا از دوستانی که اسپیکر هستن خواهش میکنم که میکروفونشون رو ببندند که صدای بیرون نیاد و اگر هم سخنی داشتن اجازه بدن که سخن گوینده تموم بشه. جناب شهبود، شما وقتی تشریف نداشتید من یک سوال کردم از شما، دکتر کنگلو و آقای دکتر بابکان. خوشحال میشم اگر به سوال من پاسخ بدین. سوال منم روی صحبتم با شما و دکتر بابکان و خب آقای کنگلو بود که شما در زمان دولت در تبعید بودین و متاسفانه بنابرای دلایلی خب هم راه به جایی نبود، ولی الان توی شرایط کنونی فکر نمی کنیم که این نیاز هست هم و این که اگر راه کاری آیا هست و به چه صورت فکر می کنیم که میشه این کار رو انجام داد؟ سپاس از شما.
من اگه اجازه داشته باشم سریع، چون نمی خواهم وقت عزیزان رو بگیرم، من با جناب آقای دکتر بابکان دو هفته قبل سه هفته قبل در این زمینه گفتگو داشتم. متاسفانه جناب آقای پروفسور کنگلو تشریف ندارم. ما در این زمینه فعالیت که یه حدود 4 هفته 5 هفته داریم صحبت میکنیم، برنامه هایی گذاشتیم، جلسات متفاوتی بوده که ما دوباره این دولت موقت، دولت در تبعید، دولت گذار یا هر چی نامشو بخواد بذاریم بتونیم این کار انجام بدیم. متاسفانه با این صحبتی که شاهزاده عزیز در هفته گذشته انجام دادن، در این خبری که گذاشتن ایشون تاکید بر این داشتن که دولت موقت یا دولت گذار از جمهوری اسلامی باید خصوصیاتی داشته باشه، این و این و این که متاسفانه هنوز شروع نشده. ما اینو فعلا گذاشتیم به قول معروف روی یخ تا ببینیم چی میشه. البته جلسات ما همچنان ادامه داره. مسلما اینی که شما گفتید بانو عزیز یکی از بهترین راهکارهایی است که میشه الان انجام داد، یعنی یک مرکزیتی داده بشه به این حرکات اعتراضات خودجوش مردمی. در این اصلا بحثی نیست و باید ما این کارو بکنیم، ولی خب متاسفانه دیدید که شاهزاده در این خبری که داشتن یه مقدار روی این مسئله یا حالا نمیدونم به چه دلیل ایشون همچنان مخالف این هستن که دولتی در خارج از کشور درست بشه یا حداقل یه مرکزیتی پیدا بکنه. من اینو متوجه نشدم. قرار بر این شده که جلساتی ما داشته باشیم، شاید بشه ایشون دعوت ما رو قبول بکنن در یکی از جلسات بیان و ما ببینیم که مشکل در از کجا هست. در خدمتتون هستم.
سپاس از شما آقای شهبود. درسته که شاهزاده اینو گفتن، ولی قبل از اون هم شاهزاده گفته بودن که شما خودتون که میتونین هر گروهی هر سازماندهی رو انجام بدین و بعد ما میایم اینا رو به هم وصل میشن. برای همین من فکر نکنم که حتی با وجود این که شاهزاده فرمودن که یه دولت در دولت موقت تشکیل داده بشه، فکر نکنم که تضادی داشته باشه با سخنان ایشون. اگر شما یا دوستانی که میتونن این کار و قدم های اول رو بردارن و چقدر خوبه که وقتی با شاهزاده تماس گرفتین اون موقع نشون داده میشه که تا به ها تا کنون چی کار کردین. من دکتر بابکان میخوام که نظر خودشون رو بگن. سپاسگزارم.
اول درود میفرستم به جناب آقای شهبود که افتخار دادن در جمع حضور دارن. ببینید در مورد اینکه راهکاری باشه مثل دولت در تبعید یا به هر حال یه چیزی که بتونه مردم رو همونطور که در ابتدا عرض هم گفتم از اون هرج و مرج جلوگیری بکنه، ببینید اولا که بایستی برای هر انقلابی که میخواد به نتیجه مطلوب برسه باید یک رهبری وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بریم یک کلاس درس تشکیل بدیم، 30 نفر دانش آموز تو کلاس درس بذاریم، بگیم خب این 30 نفر اومدن تو این کلاس نشستن، همه میخوان ریاضی یاد بگیرن، همه اومدن اینجا باسواد بشن. بعدم بگیم معلم نمیخواد دیگه، اینا خودشون میتونن کارشون انجام بدن، چون اینا همه تقاضاشون یا خواستشون چیه؟ خواستشون اینه که درس یاد بگیرن، حالا ریاضی، حالا علوم، حالا هر چی، حالا فیزیک، شیمی. دقت کردید؟ این کلاسی که اینطوری باشه و گرچه همه اون 40 نفر دانش آموز خواهان این هستن که درس یاد بگیرن، دوچار هرج و مرج خواهد شد. این تردید دیگه توش نیست. شما مبصرم که بذارید اونجا، باز اون برف مبصرم خیلی گوش نمیکنن. بنابراین بایستی خود اون معلم اونجا باشه تا بهش سازمان بده، به این کلاس سازماندهی بده، شکل بده، نظم بده، اینو به سوی هدف ببره که آخر سال که میخواد امتحانشو بده درست بتونه از پس این امتحان دانش آموز بر بیاد. حالا انقلاب در یک مقیاس وسیع‌تر قطعاً بایستی که یک شورای رهبری یا یک رهبر باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم اینو واگذار کنیم به مردم. الان خود صداهای داخل خود ایران میاد که اونها خودشون هم میگن که ما از نیروهایی که نخبگان جامعه هستن میخوایم که بتونه این جریان رو هدایت بکنه، ولی افرادی باشن خوشنام، با پیشینه خوب، دلسوز، عاشق ایران، نه افرادی که به دنبال منافع حزبی، گروهی و جنبشی هستن یا منیت دارن، یک سری تو تلویزیونشون روشن میکنن، من میکنن و بعد میگن ما مردم آوردیم تو خیابون، این ما بودیم که این کار کردن، این من بودم که این کار کردم، در صورتی که اون جوان داره این کار میکنه تو ایران، تو نیستی که این کار میکنی، تو کسی نیستی اصلا. ماها بایستی ساپورتیو باشیم، ما بایستی حمایت بکنیم این جریان رو. اگه نکنیم، اگر این کاری که اون چیزی که اونها از ما میخوان، ببین اونها خودشون میخوان اینو، اونو که از ما میخوان انجام ندیم، یعنی ما به وظیفه خودمون عمل نکردیم. جناب آقای شعبان یه مطلب خیلی خوبی رو اشاره کردن. این آقا اومده، آقای اسماعیلیون 150,000 نفر اونجا جمع کرده. خب این 150,000 نفر اونجا جمع کرد، این نشون دهنده یک همبستگی ملی خیلی خوب بین ایرانیان هستش. حالا یه سری آدم حسود، آدمی که فقط خودشونو میبینن، خودخواه، خودپسند، اصلا منافع ملی ایران براشون ارزشی نداره، اینا میگن منافع از دم میزنن، حرف زیاد میزنن، خب از حرف تا عمل که خب خیلی فاصله است. شما باید در عمل نشون بدی که عاشق ایران هستی، عاشق منافع ملی ایران هستی، عاشق تمامیت سرزمین ایران هستی، نه اینکه بیای مثلا جمعیت 150,000 نفری جمع شو رو حسادت بیای اینو خواهی تخریبش بکنی. تو فرق تو با جمهوری اسلامی چیه؟ تو دقیقا همون چیزی رو انجام میدی که جمهوری اسلامی میخواد دیگه. حالا هی پرچم پخش کن، حالا هی نمیدونم بگو من این کار کردم، 20 سال این کار کردم، 30 سال این کار کردم. آقای اومده این توانایی داشته، قبلا هم پیشینه‌ای بوده که حالا تو میگی چپی بوده، ایرادی نداره، بوده. چپیای الان با چپیای 30 سال پیش فرق میکنن، بعد مثلا بوده. نمیشه که شما یه آدم رو حذفش کنید تو اجتماع. که این آقا اومده 150,000 نفر اینجا، 100,000 نفر 80 تو کانادا جمع کرده، حالا که اومده باعث نشاط شده، باعث انگیزه شده، مردم رو تو خیامون آورده، شما درد چی الان؟ اینا دشمن اصلی ایران، اینا هستن که جنبش ها رو، انقلاب ها رو به سمت دقیقا راه کج میبرن. دقت فهمیدید؟ بنابراین اون شورای رهبری با توجه همون مثال خیلی ساده کلاس درس براتون زدم، لازم هست که وجود داشته باشه. حالا اسمش میذارید دولت در تبعید، بذارید شورای رهبری، بذارید، اون مهم نیست، مهم اینه که باشه جریانی که هدایت بکنه. و نقطه دیگه، وگرنه میشه هر جمعه میشه مثل سوریه میشه. خب الان امروز که 40 مهسا بوده، تمام شهرها ایران تقریبا ریختن بیرون، حتی شهرهای مثل گلوگاه که نوشود، گلوگاه تو استان گلستان برای اولین بار یا شاید دومین بار داره میاد. حتی پیغامهایی بود از بجنور که میگفت بجنور چیز نیستش، بجنور شلوغ نشده، بجنور جنگ شده، ولی یه دونه فیلم هم نبود، ولی چون بسته است اینترنت و دقیق فهموندید. یعنی میخوام بگم که این مردمی که خودشون اومدن تو خیابون، اینا نمیشه همینجور رها کرد. تا کی باید تلفات بدن اینا؟ تا کی باید کشته بدن؟ اینها باید هدایت بشن، باید نظم بهشون داده بشه، باید تشکیلات داشته باشن، باید بهشون کمک بشه، باید انظر مالی هم کمک بشه، اون چه که میتونیم انجام بدیم براشون. دقت کردید؟ این در مورد مسئله دولت در تبعید که اشاره کردید. در مورد سوال پاسخ جناب بانو میترای عزیز، بفهمید در مورد صندوق رضا شاه قطعا صندوقی که بخواد به ایران کمک بکنه چرا نباید کمک بکنیم؟ قطعا کمک میکنیم، هر کسی هم که میتونه باید کمک بکنه، چون این صندوقی هستش که قطعا حالا هر پولی توش در میاد قطعا برای داخل ایران خرج میشه. الان خودمون هم اون صندوق هلفورچنج اون از ما جزو اولین نفرا بودیم که صندوق آنلاین داشتیم. اصلا ما خودمون 3 سال پیش تو اون جنبش ما هستیم که من اسمش گذاشتم جنبش خصوصی ما هستیم، اونجا ما صندوق رضا شاه داشتیم، خودمون اولین نفرا بودیم که داشتیم اونجا، اومدن تخریب کردن بستنش دیگه، در حالی که خودمون صندوق باعث اتحاد شده بود، تعداد زیاد رو ما جمع کردیم اونجا، از همه گروهات اونجا بودن، کسانی که اصلا جنبش رو حتی شاد نمیشناختن یا اگه میشناختن خوششون نمیومد، ولی به خاطر نام رضا شاه اومده بودن. ما اونجا پولای جمع کردیم اومدن زدن خرابش کردن. دو مرتبه اومدیم هلفورچنج باز کردیم، خب الان هم داره کار میکنه، ولی ما نیاز داریم که همدیگه رو حمایت کنیم، همون صندوق رضا شاه حمایت کنیم، هم هلفورچنج، هر کسی که برای ایران کار میکنه و به دنبال اون آرمانهای ملی ایران هست، به دنبال آزادی ایران هست، به دنبال اون خودش نیست، به دنبال این منه نیست که یک سر تلویزیون روشن میکنه من میکنه، اینا رو بذارید کنار، برای ایران، برای آزادی ایران باید بگذره خیلی چیزا، از خیلی چیزا بگذره، یکیش هم مالی، یکیش هم جان هستش دیگه، وقتی لازم باشه انسان باید جانش هم بده. بنابراین اینها هستن که جامعه آزاد میکنن. این جوانایی که شما میبینید تو خیابون دارن جونشون رو میدن، اینها همونایی هستن که در حقیقت اومدن دیگه جانه رو بدن. تو یه تعداد دیگه آدم بعد از اینکه اینها جونشون رو دادن، یه تعداد دیگه آزاد بشن، رها بشن، زندگی سالمی داشته باشن، ایران رو به سربلندی برسونن. این چیزی است که ما باید بهش تاکید کنیم. اما در مورد اینکه ما در حقیقت چه کار باید بکنیم که ما بتونیم یک انقلاب موفق داشته باشیم، خب ما باید اول هدفمون روشن باشه. من دیدم که جناب آقای پروفسور کنگلو به این مسئله اشاره کردن، خودم دفتر عرضم به مسئله هم یه مقدار اشاره کردم و عرض کردم که ما تو شعارهامون هم باید هدف رو مشخص بکنیم. کسی که بدون هدف بیاد تو خیابون ندونه دنبال چی هست، اون شکست میخوره. ولی خب خیلی خوشحالم که جوانا الان میدونن چیه، تو بسیاری از شعارها تاکید کردن، گفتن. خودم این حس رو و این باور رو دارم که این جریان انقلابی که راه افتاده دیگه رژیم نمیتونه بی راحتی اینو بخوابونه. دلیل دارم برای این مسئله. اولا که مردم تجربه پیدا کردن، یعنی مردمی که اومدن سال 1380 جنبش سبز بوده، بعد اومدن آبان 96، بعد ببخشید دیما 96، آبان 98، بعد حتی تابستان پارسال، تابستان 1400 که اون کشاورزان اصفهانی بودند و یک تعداد زیاد اونجا کشته شدند، اینها تجربه پیدا کردند. اینها مثل یک گرگ بارون دیده هستند، یعنی یاد گرفتن ترفندهای رژیم رو فهمیدن. اینها انسانهای با تجربه شدن، این تجربه بهشون کمک میکنه که در مقابل ترفندهای رژیم بهتر بایستن. پس اینا از اون نکات مثبتی است که الان توی انقلاب وجود داره. نکته دیگری که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که اون شجاعتی که ما به دنبالش بودیم و مثال زنده بوده در تاریخ و فرهنگ ایران و توی اسطوره های ما و توی کتاب های ادبیات و تاریخ ما ذکر شده، الان ما توی جوان ها داریم میبینیم. این نکته مثبت دیگه است که توی انقلاب وجود داره. نکته دیگر جوان بودن هستش. حکومتی که اومده سالها خرج کرده، خوراک تبلیغاتی داده، اومده تمام رسانه هاشو پوشش داده و تمام دروغ به خورد ملت داده، هرگز فکر نمی کرد یک جوان نوجوان دهه 90، دهه 80، دهه 70 جوان یا یه خورده به سمت 30 سالگی 35 سالگی میره، حالا این بیاد تو خیابون علیه این شعار بده. اصلا به فکرش نمی رسید. دلیل داره، به خاطر که هر کسی، هر شخصی به دنبال هویت اصلی خودش است. اون هویت چیست؟ اون هویت ایرانی است. شما هر چقدر با این مبارزه بکنید نتونستی، موفق نشدید. این یک نکته مثبت دیگه است که توی انقلاب وجود داره. نکته دیگر همبستگی میان گروه ها هستش. ببینید حالا جز چند نفری که این ور تو تلویزیون هاشون غر میزنن و خود من میکنن، اونا رو بذارید کنار، ولی واقعا بقیه اومدن توی همبستگی قاطی شدن و این 150,000 نفر توی آلمان به خاطر آقای اسماعیلیون نرفته، اینا به خاطر ایران رفتن. حالا اون آدم حسود و آدمای حسود میان میگن که این به خاطر که من این کارو کردم، اون نمیتونه ببینه اینا، اون چشم دیدن رو نداره، به خاطر همین به منیت افتاده. دقت کردید؟ میخواد به خودش نسبت بده. اینا رو که بذاریم کنار که چند تایی هم بیشتر نیستن، بقیه هم اومدن به سمت همبستگی، همشون اومدن. حتی اون روزی که قرار بود آلمان، اعتراضات آلمان یا اون جنبش آلمان، انقلاب ایرانی در آلمان انجام بشه، مجاهدین خلقی که 40 ساله 44 ساله اینها همیشه منم میکنن، اون روز رو بیانیه دادن، گفتن که ما پرچم خاصی نمیاریم، اومدن حتی اونا اومدن. حالا شما نگرانتون از این دو سه نفر هست که من میگم ما نگران اون نیستیم، اونها از آخر خودشون شکست خورده اجتماع هستن. دقت کردید؟ این نکته مثبت دیگه که در نظر همبستگی است. نکته دیگه که با خدمتتون عرض بکنم این هستش که ریزش از طرف حکومت زیاد شده. حالا این ریزش تو نیروهای نظامی هست، تو نیروهای انتظامی هست، ریزش حتی هنرمندایی که به اینها وابسته بودن، توی ورزشکارایی که به اینها وابسته بودن، اینها ریزش هست که بی‌نظیر، یعنی هر روزم بیشتر میشه. این نکته مثبت دیگه است. نکته مثبت دیگه که میتونم سراغ این هستش که ما میبینیم که کشورهای دنیا برخوردشون با این انقلاب با اون سال 88 با آبان 96 آبان 98 و دیمان 96 متفاوت هست. خود آلمان ببینید داده حمایت میکنه، همین انگلیس درسته که معنازی آلمان حمایت شاید نکرد ولی یه مقداری چند تا بیانیه داد، یه مقداری حرف زد، صحبت کرد، توی وبسایتاشون می نگاه میکنید میبینید که حمایت اگه نکردن حداقل ذکر کردن، یا مثلا کانادا رو نگاه میکنید، به هر جهت درسته که هنوز رژیم رو ول نکردن، اما عرض کردم هر چقدر این قدرت انقلاب قوی تر بشه اونها رو وادار به این میکنه که بیان پشت مردم وایستن بدون اینکه ما بخوام اینا باجی بدیم، اینها مجبورن بیان جلو. این نکته مثبت دیگه است که اینجا وجود داره. و نکته دیگه در مورد این هستش که اون ترس هم شکسته دیگه. دیگه الان ببینید الان 40 روز گذشته، خود حکومت فکر میکرد یک هفته دو هفته که قله قضیه کنده است خفه میشه ساکت میشه، این همه کشتار کردن، تخریب اموال عمومی کردن، به داخل خونه ها شلیک کردن، به داخل خونه ها گاز اشکاور زدن، تأثیر نداشت، بلکه تأثیر برعکس به علیه خودشون داشت، یعنی تأثیر مثبت به سمت آزادی خواهان داشت. اینها نکات مثبت ماست. نکاتی که اونها چوب سوخته دارن چیه؟ نکات سوخته‌ای که اونها دارن، ریزش داشتن، ناامیدی سراسر وجودشون رو فرا گرفته، اونها جز سرکوب پاسخ دیگه نداشتن که دیگه اینم جواب نمیده. اینها همه کارتای سوخته است که جمهوری اسلامی دستش هستش. و از طرف دیگه حتی در بین خانواده‌های نظامیان هم تحت فشار قرار گرفتن. این فریادهای مرگ بر دیکتاتور و این چیزایی که میان میگن شب مثلا مرگ بر خامنه‌ای تو خانواده‌های نظامی ها، تو شهرک‌های نظامی ها میان میگن، این نشان دهنده این هستش که رژیم دوچار یک ریزش عجیب شده. اینها نکات منفی و کارتهای سوخته جمهوری اسلامی هستش. حالا ما نکات مثبت به خدمت شما عرض کردم، نکات منفی هم عرض کردم، شما مجموعی در نظر بگیرید. ما باید حالا که به یک راه موفقیت آمیز پا گذاشتیم، قدم گذاشتیم، این مردمی رو که جان برکف هستن به عنوان یک وظیفه ملی حمایت بکنیم. اگر هر کسی بیاد الان از تفرقه صحبت بکنه، هر کسی از منیت خودش صحبت بکنه، هر کسی بیاد بخواد شخص دیگری رو تخریب بکنه، حالا به هر دلیلی، چه با مدرک چه بی مدرک، این خواسته یا ناخواسته آب تو آسیاب جمهوری اسلامی ریخته. الان زمان فوکوس کردن بر روی مردم ایران هست، بر روی خواسته های مردم ایران هست، و هر کسی که این کارو بکنه مطمئنن در راستای کمک به جوانان داخل ایران قدم برداشته. و بنده به عنوان یک سرباز، به عنوان یک کسی که به حال توی خارج از کشور بر جهت تلاش خودم رو دارم میکنم، به عنوان یک سرباز کوچک از همه آزادی خواهان تقاضا میکنم که به هیچ عنوان به صحبتهای آدمایی که چشمشون حسوده، آدمایی هستن که فقط این خودشون رو میبینن و فکر میکنن فقط خودشون هستن که میتونن کاری انجام بدن، گوش نکنید. همبستگی رو حفظ باید بکنیم. وظیفمون این هستش که به اتحاد بین مردم کمک بکنیم، نشاط مردم رو بالا ببریم، انگیزه و روحیه بهشون بدیم، کمک مالی بکنیم، کمک روحی و معنوی بکنیم به اونها، به خانواده های زندانیان سیاسی سر بزنیم، به خانواده های جان باختگانی که عزیزانشون دست دادن سر بزنیم، صحبت بکنیم، کمک. اینها چیزایی هستش که ممکنه که در گویشی که بنده دارم میکنم خیلی کوچک به نظر بیاد ولی واقعا بزرگه. شما وقتی که برید خانواده مهسا امینی رو ببینید، شما وقتی برید خانواده مادر نیکا شاکرمی رو ببینید، مادر ستاره بهشتی رو ببینید، باش صحبت بکنید، اینها رویه میگیرن، میگن خب بس ببین بس بچه ما بی خودی کشته نشد، برای یک هدف خوب مهم کشته شد، و رویه میگیرن. بس خود این رشد میکنه در جامعه، این رویه، این تفاهم، این زنجیره همبستگی گسترده میشه. اینها چیزهاییست که کمک خواهد کرد و خوشحال هستم که جمهوری اسلامی با تمام تلاشایی که در این 44 سال کرده که تفرقه ایجاد بکنه واقعا موفق نشده، شکست خورده و الان ما میبینیم که جامعه به سمت پیروزی میره. بنده هرگز دوست ندارم از ناامیدی صحبت کنم، همیشه دوست دارم از امید صحبت کنم، از نشاط صحبت کنم، از انگیزه صحبت کنم. واقعیتش هم که خدمت شما عرض کردم نکات کارتای سوختی جمهوری اسلامی و کارتای مثبتی که دست مردم هست، ما بایستی نخبگان جامعه رو جمع بکنیم، اونایی که دلشون برای ایران میسوزه و واقعا برای فکر ایران هستن، که بتونن این جریان رو هدایتش بکنن که دوباره ما نیایم با دو سال دیگه این مردم بیان تو خیابون باز کشته بدن. ما بایستی حداقل کشته رو بدیم. هر یک نیرویی که از ما کشته بشه مثل که ما 1,000,000 نفر دست دادیم، چون تعداد افرادی که میان تو خیابون کشته میشن و حاضرن جونشون رو بدن در هر اجتماعی نه فقط در ایران، اونها 3-4% جمعیت اون کشور هستن. بنابراین ما باید در حفظ اون 3-4% که آینده سازان ایران هستن کمک بکنیم. اون 96% دیگه هم نه که اونا نخوان تغییر ایجاد بشه، اونا هم میخوان تغییر ایجاد بشه، اما همیشه در تردید هستن تا ببینن این به کدوم سمت میره. بلافاصله که ببینن این جریان 3-4% که اومدن حالا میخوان پیروز بشن به سمت پیروزی میره، اونا همین بلافاصله میان به شما میپیوندن. پس ما باید هر چه زودتر هر چه بیشتر سریع، این یک جریان سریع باید سرعت عمل بسیار مهم از اینجا، سرعت عمل، پشتیبانی، اینها چیزهای مهمی هستش که ما باید دنبالش باشیم که این جریان و این تنور رو گرم نگه داریم، نه تنها گرم، داغ‌ترش بکنیم تا بتوانیم به پیروزی برسیم. بنده زیاد صحبت کردم و خوشحال هستم که این فرصت به من دادید، سپاسگزارم و من اگر دوستان میخوان صحبت بکنن در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، با سپاس آقای دکتر بابکان. آقای امیری، من دست شما رو میبینم بالا، الان میخواستم با شما جواب سوال شما رو بدم راجع به اون آقای اسماعیلیون و اون فحاشی که توی فضای مجازی میشه. ما میدونیم که ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم ساکت نمیشینه. یه موقع میومدن فریدون فرخزاد و یا مثلا شاپور بختیار و یا کسای دیگر تو خارج ترور میکردن، الان تروراشون اینجوری شده، میان اونجوری توی فضای مجازی این شایعات رو میندازن. باید بیننده عاقل باشه و گول اونا رو نخوره. متاسفانه من میبینم که خیلی از مردم هم گول میخورن، اما اینم یه جوری داره درست میشه و مردم به این واقعیت پی میبرن که این 50,000 نفر ارتش سایبری که توی این فضای علمیه و فیزیه و توی مکانهای دیگه نشستن، اینا دارن لجن پراکنی میکنن. جناب آقای دکتر بابکان، آقای مهندس کردستانی تو اتاق هستن، من نمیبینمشون، میخوان صحبت بکنن.
جناب امیر خان، جناب خیلی وزمارم از حضورتون کوتاه با خدمتون عرض کنم. مسئله اینی که ترور شخصیت، قبل از اینی که من عرایزم رو بگم، خوشامد میگم به بانو شهل عزیز، زنی که واقعا در این 10 چند سال اخیر آقای بابکان خوبیشون میشناسن، در تمام برنامه ها همیشه حضور دارم، بهشون خوشامد میگم. خدمتون عرض کنم که ترور شخصیت درسته، جناب بابکان مسئله بسیار بسیار خوب اشاره کردن. جناب امیرخان نازنین، فقط ترور شخصیت نیست، بعضی از افراد، من یکی دو تا دوستان رو میبینم که با پروفایل جاوید شاه و یا این چنین الان اینجا تشریف دارن، از عرض بنده دلگیر نشن، ناراحت نشن. متاسفانه ما یه عده‌ای رو داریم که اینها حق مبارزه با جمهوری اسلامی رو برای خودشون فقط قائل هستن، برای هیچ کس دیگه قائل نیستن. و متاسفانه عده‌ای کثیری از این افرادی هستن که حالا به نوعی سلطنت طلب یا پادشاهی خواه هستن. اینها تمامی خواه هستن، یعنی میگن ما فقط حق مبارزه داریم و اون کسی که باید رهبری این مبارزات رو برای حکومت اسلامی به دست بگیره فقط ما هستیم، کسی دیگه نمید. این یه نوع حسادت، یه نوع نگرش، ببخشید خیلی عوض مهم کردم، من مجبورم به کار ببرم، نگرش فاشیستی به این مسئله است. یک فردی اومده با پیشینه حالا اصلا چپ، با پیشینه نمیدونم مجاهد، اصلا از خود وسط بیت رهبری الان به طرف مردم اومده و داره مبارزه میکنه با این. ما که نباید که همه رو برونیم. ما روزی میتونیم به نقطه‌ای برسیم، بتونیم با هم دیگه مشارکت همکاری داشته باشیم که بتونیم ببخشیم، بتونیم همدیگه رو قبول بکنیم، بتونیم هم به هم باور، به این باور برسیم که در این راه با هم هستیم. هنوز قدمی برنداشته. ایشون درست صحبت کردن، فرمودن جناب آقای بابکان، من 20 ساله دارم پرچم میفروشم، من اینجا پرچم بردم، من اینجا این کاری که همه اینا درست، ولی الان شما دارید به این حرکت کاملا شفاف بدون هیچ گونه گرایشی شما دارید ضربه میزنید. متاسفانه این اون چیزی بود که من دارم میبینم. امیدوارم که البته جوانای امروز به این رشد فکری رسیدن که به این چیزا توجه نکنن. برام توی شما بودید دنیای مجازی رو باید ما مواظبش باشیم. خیلی عذر میخوام که ما به صحبت شما پریدم. خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم جناب امیری، شما بسیار بسیار بشیم. جوانای ایران به خاطر همین موضوع اصلا از اپوزیسیون خارج کشور بریدن و اونایی که یه مقدار به این سو نگاه میکنن اونا متوجه هستن که چه جریاناتی داره تو این فضای مجازی واقعا رخ میده. من گوشی رو میبندم چون آقای کردستانی رو خط هستم، ببینم چی میگه.
من صدای نمیشتم من جانم و میخوان
الان دوستان ما صدای شما رو میشنون. خیلی ممنون که شما حضور پیدا کردین و هم رسوندین اونجا و سپاسگزارم. تو جلسه آینده حتما برم در خدمت.
متشکرم، صحبت بسیار خوبی بود. اگر اینا رو منظم بکنیم و پله پله مرحله به مرحله پیش بریم حتما نتایج مثبت و قابل قبولی به دست خواهد داد.
سپاس از وجود شما. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
میبخشید من یه لحظه مد چیز میکنم. بانو الهه شما لطف کنیم اتاق در دست بگیرید.
حتما سپاس از شما. دوستان اگر که سوالی دارن لطفا دستتون رو بالا کنین که با شما بتونین که صحبت کنین، بتون میکروفونتون باز بشه.
خیلی از دوستان هستن که مایلن وارد اتاق بشن، متاسفانه نمیتونن. اونم به دلیل اینی که حتما اکانت توییتری نداشتن و نتونستن وارد شن، یا تو صفحه‌ای افتادن که من و شما بانو الهه اینا رو نمیبینیم اما دارن به حرفای ما گوش میدن. من فکر میکنم آقای دکتر بابکان این افرادی که توی اتاق دیگه هستن که من و شما نمیبینیم میتونن اونا رو پیدا کنن اما نمیتونن اونا صحبت کنن، اما صحبت های ما رو میشنون. خواستم که اینا بهتون یادآوری کنم.
ببخشید آقای کشفات، زمان این تالار تا چه ساعتی هست؟
من فکر میکنم آقای دکتر بابکان باید اینو بگن. الان فکر کنم دیگه باید تموم میشه. آقای دکتر بابکان
این خدمتتون عرض کنم که کلا برای گفتگوهای اسپیس یا کلاب هاوس زمان خاصی در نظر گرفته نمیشه. بایستی به نتیجه خاصی برسه معمولا و معمولا فکر می‌کنم دو حدود 2 ساعت دیگه زمان نرمالی باشه و بتونیم سر 2 ساعت تموم کنیم. ما اگه دوستان صحبتی ندارن یا فرمایشی ندارن بنده یه مقداری صحبت کنم و جلسه رو ببریم به سمت نتیجه گیری اگه پرسشی ندارن.
من فکر میکنم آقای کوروش میخوان صحبت کنیم. کوروش تن شما میخواید صحبت کنیم؟ جناب کوروش نه. پس
دوستانی که نمیتونن صحبت کنن امیر خان خدمت عرض کنم این دوستان به مشکل من ممکنه داشته باشن، باید حتما برن قسمت تلفنشون این برنامه میکروفون رو باز کنن. میکروفون روی یوتیوبشون رو باید برن باز کنن، روی توییترشون ببخشید میکروفون توییتشون رو باید باز کنن. روی لینک نیست بلکه باید برن توی قسمت تنظیم تلفن.
دوستان عزیزم، سیفی هستم، ببخشید. اجازه هست شما آقای کشوان
بفهمم سیفی
آقای آقای دکتر ارزش بابکان، جناب آقای شهود گرامی و دوست عزیز همه ما، عرض کنم بسیار زیبا این بحث و گفتگو، بسیار خواهش کنم اگه بشین بحثا و گفتگوها رو ادامه بدیم. من احساس کردم یه حالت کلاب هاوس، اونطور کلاب هاوس با کلاس و زبون هم نه، اگر نه هیچ توهینی به کسی شد، همه با صفا با وفا و زیبا صحبت کردین. من فقط با اجازه دوستان بزرگ استادای من و جناب آقای کیشان فقط باز تکرار میکنم، ببینید ما حالا قربت نشینان وای که خارجیم، ما نمیتونیم نسخه بپیشیم به این جوانان. ببینید آینده ایران دست جوانان ماست، نوجوانان، حتی بچه های مدرسه‌ای دبستانی دبستانی. ببینید ما نمیتونیم نسخه بپیشیم، نمیدونم دولت در تب، نه نه، اینا دیگه وقتش گذشت. اینا صحبت هایی که داریم شبلا چرخ این جوانان و نوجوانان و حالا یه کم میان سالان میکنیم، اینا بلدن، خیلی خوبم بلدن. اصلا همه دنیا غافلگیر شده از این انقلاب، واقعا انقلاب و انقلاب سرنگونی رژیم و نظام حکومت جمهوری اسلامی. ببینید من نمیخوام حالا بسیار شد دوستایی اذیت بشن، ناراحت بشن، من کاری ندارم، هر کی میخواد ناراحت بشه، من حرف خودم رو میزنم و زیبا هم صحبت میکنم بدون هیچ توهینی. ما نمیتونیم، حق نداریم، نسخه حق نداریم بپیشیم برای امروز ایران ما، چون اصلا از دست همه در اومده، ولو دولت ها، ولو امپریالیست، ولو نمیدونم روسیه، از همه. چرا نوجوان و جوان و یک همیان سال 3 ساله تا 11 ساله 9 ساله گرفتن دستشون، خون اونا میده، ما نشستیم در رفاه و آسایش، این برای دنیا میخواید برای اونا نسخه، نه حق نداریم. چرا؟ یه حقی داریم به عنوان مشاور، به عنوان مثلا آقای جناب آقای دکتر اردشیر بابکان گرامی، جناب آقای شعبود امیری و شما آقای کیشوان و خیلی ها سکا خانوما، اینا میتونیم ما مشاور باشیم، ولی حق نداریم. اونا بلدن دارن چی کار میکنن، اجازه بدین تو رو خدا چوب رو چرخ اینا نکنیم، اینا کارشون رو بلدن، رهبرم دارن، رهبرم خودشون تعیین میکنن دیگه، با زور و فشار بیایم نسخه بپیشیم فلان رهبر، نه.
سپاس از شما هم حسین، خیلی ممنون. من الان دیدم که توی مسجد شاه چراغ توی شیراز حمله کردن، چند تا از زائرین رو کشتن با اسلحه و همه رو الان ریختن کف شاه چراغ و روشون کفن کشیدن. این جمهوری اسلامی همه کار میکنه، همونجور که مشهد رو منتظر کرد.
ببینید همین در تشکیل جنازه، یعنی
دکتر بابکان بفهمه،
خواهش میکنم، سعی میکنم که دقیقا این جلسه یا این تالار رو دقیقا حدودا چند دقیقه دیگه پایان برسونیم و امیدوار هستم که در هفته های آینده بتونیم چهارشنبه این بحث رو ادامه بدیم. ببینید ما موقعی که از هدایت جامعه صحبت میکنیم، این هدایت جامعه معنی نیستش که ما بریم رهبر اون جامعه بشیم، هیچ وقت این چیزی نیستش، ولی یک کلاس رو بدون معلم نمیشه گذاشت، کلاسی بدون معلم توش هرج و مرج میشه. کلاس بایستی یک نفر داشته باشه که اینو هدایت کنه، همه اون دانش آموزا میدونن چی میخوان، خودشون زرنگ هستن، خودشون میدونن بدن یاد بگیرن، ولی اون معلم هستش که اینو بهش سازماندهی بهش میده. این میشه همون نقش ادوایزری که شما بهش اشاره میکنید یا مشاوری که بهش فرمودید اشاره کردید، این همون هستش نه بیشتر. بنابراین جامعه ای که الان به خروش در اومده، جامعه ای که دچار هیجان شده، این جامعه بایستی دقیقا توسط نخبگان جامعه هدایت بشه به مسیر درست خودش، نه اینکه اونها نمیدونن، اونها اتفاقا خوب میدونن، اونها بلدن، همه چی رو میدونن، مثل دقیقا دانش آموزی که اومده ریاضی یاد بگیره، اون میدونه که اومده ریاضی یاد بگیره، اون میدونه واسه چی اومده، اینها هم میدونن دنبال چی هستن. اما بایستی که این جامعه برای جلوگیری از هرج و مرج قطعا بایستی هدایت بشه و این کار باید اتفاق بیفته. حالا اسمش هر چی میخوام بذاریم، مشاور مشاوره، رهبر رهبر، گروه رهبری گروه رهبری، گروه مشاوره گروه مشاور، فرقی نمیکنه. ولی به هر حال نخبگان جامعه که خود مردم اینها رو میتونن تعیین بکنن و بر اساس افکار عمومی میشه تشخیص داد چه کسانی میتونن باشن، در حقیقت باید این کار به نظر من باید انجام بشه. و خلاصه عرض کنم که خدمت شما، برای اینکه این انقلاب به سرعت این انقلاب برای پیروزی ادامه بده، اینکه ما بایستی اولا که خب اعتراضات میلیونی و اعتراضات چند صد هزار نفری رو گسترشش بدیم، در همه شهرها بایستی فعالیت‌ها وجود داشته باشه، به ویژه در تهران. تهران نقطه کلیدی ما هستش و ما باید به تدریج به سمت نقطه‌ای بریم که در حقیقت بتونیم تهران رو فلجش بکنیم و اونجا حکومت رو ساقط بکنیم. یعنی انرژی ها بایستی به اون سمت بره، مانند انقلاب های دیگر کشورها، حتی در خود ایران. کی حکومت شاهنشاهی سقوط میکنه؟ در سال 1357، زمانی که ارتش اعلام بیطرفی میکنه و زمانی که در تهران سقوط میکنه. در مشهد سقوط نمیکنه، در اصفهان سقوط نمیکنه، در تهران سقوط میکنه. بنابراین این مسئله نکته دیگری است که میتونه به صورت انقلاب محافظه بشه و اجتماعاتی که در حقیقت دیگه الان از سمت محلات محور به تدریج به سمت نقاطی مثل روبروی مجلس، من همیشه بهش میگم طویله اسلامی، به اونجا باید بره، اونجا دست در حقیقت خل اصلاح بکنن، تلویزیونشون رو خل اصلاح بکنن، بیت رهبری رو خل اصلاح بکنن، اینها باعث سقوط میشه. ما به تدریج برای اینکه تلفات رو کمتر بکنیم باید به اون سمت حرکت بکنیم. حالا کی؟ اونها احتمالاً در داخل ایران خودشون بهتر تشخیص میدن که کیش چه موقع هستش. مسئله دیگه این هستش که الان ما میبینیم دانش آموزان و دانشجویان به یک همبستگی خیلی خوب رسیدن، این همبستگیشون داره روز به روز بیشتر میشه و این خودش میتونه به سرعت انقلاب افزوده بشه. شعارهایی که الان داده میشه بیشتر شعارهایی است که تمرکز داره بر روی شعارهای ملی ایران و نه بر روی شخص یا اشخاص، و این خودش نشوندنده بلوغ فکری است که در مردم و جوانان ایران وجود اومده و اونها دقیقاً به دنبال آزادی ایران و احیای آرمانهای ملی ایران هستن. این خودش نکته مثبتی است که در واقع نشوندنده بلوغ انقلاب ایران هستش. ما بایستی کاری بکنیم که ریزش از سمت اونها بیشتر بشه. این چطوری میتونه انجام بشه؟ این میشه از طریق پخش شبنامه‌ها، انداختن در داخل خانه‌های افرادی که نظامی هستن خانواده‌هاشون، از طریق به هر حال تکست مسیج حتی میشه این کار کرد، بهشون پیغام بدیم، بهشون نشون بدیم که این انقلاب در حال پیروزی است و زمان برای اونها به سرعت در حال از دست رفتن هستش که بتونه نیروهای سرکوبگر رو ناامید بکنه. این یکی دیگر اون چیزاییه که بهش اشاره می‌کردیم که اضافه می‌کنیم این مسئله. و همین امروز ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه مردم فشار آوردن، در واقع پزشکان فشار آوردن در اعتراضاتشون در جلوی سازمان نظام پزشکی ایران، قائم مقام اون سازمان با اینکه خودش گماشته اونهاست، به هر حال رژیم وقتی کسی رو میذاره قائم مقام یک سازمان میذاره و تمام اون مسائل امنیتی رو باعثی رد کرده باشه تا به اونجا رسیده باشه، ما دیدیم قیافش هم نشون داد. این آدم بعد چند سال کالا معنیش اونجا کار کرده امروز استعفا داد، وقتی فشار و اعتراضات رو دید استعفا داد. بنابراین هر چقدر اعتراضات گسترده تر بشه، فشار بر مسئولین وابسته به خودشون بیشتر میشه و اونا استعفا میدن. یک مثال زنده‌اش خدمت شما همین الان عرض کردم. مسئله بعدی دوری از خود اون تفرقه هستش. شعارهای تفرقه انگیز نباید بدیم. افرادی که شعار تفرقه انگیز میدن یا منم منم میکنن، اینها رو بایستی ما بذاریم کنار دیگه. الان دیگه زمان نیستی که اینها بخوان بیان و این همبستگی رو که جوانان ایران باعث و مسببش هستن رو بخوان نابود بکنن. ما بایستی به دنبال این باشیم افرادی که صاحب قدرت هستن، مثل نظامیان، مثل ارتشیان، که دلشون با این ملت هست، اونها رو تشویق کنین که بیان بپیوندن. افرادی که صاحب پول هستن، افراد پولداری که حالا هنوز تو حکومت هستن ولی به هر حال میشه اینها رو با گفتگو با همراه کرد که اینها بدونن که این دیگه رفتنی است و باید بیان که از پول اونها برای تسریع در انقلاب استفاده بشه. بایستی بعد دولت‌هایی که به این حکومت کمک میکنن فشار بیاریم سفارتخانه هاشون رو تعطیل بکنن، فشار بیاریم که تحریم بکنن، فشار بیاریم که مسئله حقوق بشر مطرح کنن، فشار بیاریم که قراردادهایی که بسته شده همه و لغو بشه. اینها بعد از آزادی ایران ما اون قراردادهایی که دقیقاً بیشترش یک جانبه همان به ذره ایران هست، اینها از بین خواهند رفت. اینها باید بدونن که این حکومت رفتنی است. بعد از اینکه بهشون بگیم بعد از اینکه اینها رفتن ما در حقیقت کشوری خواهیم بود که آزاد خواهیم بود و کشوری هستیم که خواهان روابط متقابل و متعادل و دوستانه با همه کشور هستیم. ما به دنبال این نیستیم با کسی دعوا بکنیم، ما به دنبال تروریست پروری نیستیم. اینها رو بایستی بهشون بفهمونیم که روند انقلاب رو تسریع بکنه. شعارهایی که فحاشی توش هست، حالا خواسته یا ناخواسته، باید بررسی بشه. اینها هدف انقلاب ایران رو نشون نمیده. جوانان فرهیخته نباید فحاشی بکنن، بایستی خواهان نابودی جمهوری اسلامی بشن. و عرض کردم شعارها کوبنده، بسیار باید کوبنده باشه. در ابتدای عرضم گفتم که نبایستی حالت دراما داشته باشه، ما بیام گریه بکنیم. الان ما بایستی در مقابل رژیم مسلح محکم بیستیم، فریاد بزنیم. گریه کمکی به ما نمیکنه. باید امید رو بیشتر کنیم، نشاط رو بیشتر. کوبنده انقلاب باسی با خشم انقلابی باشه. وقتی میگیم خشم انقلابی فرق میکنه با اینکه مثلا بنده از دوستم مثلا ناراحت شدم، حالا خشمگین شدم. نه، این خشم انقلابی تنفر رو از حکومت خائن نشون میده و اینو باعثی در مشتای گره کرده به سوی آسمان با فردهای بلند نشون بدیم. و امیدوارم که در اعتراضات بعدی که ما در خارج از کشور خواهیم داشت، که امیدوارم که باز هم همین چند سال هزار نفر باشه، اونجا ما شعارهای بسیار کوبنده بدیم، اون خشم انقلابی رو نشون بدیم که این رو به داخل کشور هم به نوعی بهتر منتقلش بکنیم. و همینطور یه نکته دیگه که باید عرض کنم این هستش که خانواده ها رو، خانواده هایی که جان باخته داشتن، عزیزانشان دستان، همیشه باید حمایت بکنیم. کمک های مالی رو حتما باید ادامه بدیم. اینها میتونم به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم که مجموعی از عوامل است که میتواند که سرعت انقلاب ایرانی و ملی ما رو افزایش بده. بنده ارزی ندارم، ضمن این که سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در گفتگوی امشب حضور داشتن، شرکت کردن، و مطمئن هستم که همه عاشقان ایران هستن. و امیدوار هستیم بتونیم تشکل بیران بیاندیشیم هفته آینده در ساعت 19 به وقت لندن، 20 به وقت اروپای مرکزی و 10:30 شب به وقت ایران دوباره بتونیم که گفتگوی سازنده و مثبتی داشته باشیم. سپاسگزارم.
سپاس از شما، بسیار بسیار متشکرم. از همه دوستانی که تو این اتاق شرکت داشتن تشکر میکنم و تا هفته آینده همه رو به خدا میدم. آقای امیر بفرمایید.
خواهش میکنم، میخواستم فقط سپاس گذاری کرده باشم. بسیار برنامه خوبی بود، نشسته بسیار بسیار پرباری بود. از همه عزیزان که تشریف آوردنم سپاس گذارم، از اینی که به منم وقت دادید صحبت بکنم، از همین دوستانم همچنین سپاس گذارم. ایام بکام.
بانو اله بفهم.
درود بر شما. من فقط داشتم تشکر میکردم از همه باشندگان این نشست و امیدوارم که هفته دیگه با هم در اینجا باشیم و بتونیم به دوستان دیگرم اطلاع بدیم که هر هفته در این ساعت ما این برنامه رو داریم و خوشحال میشیم که بیایم با هم در مورد وقایع روز و کارهایی که میتونیم انجام بدیم صحبت بکنیم. سپاس از همه عزیزان و بدرود.
خدا نگهدار همگی. بدرود دوستان عزیز.